زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز زیبا، مثل امروز و مثل هر روز دیگه از ایام عمر ما. پیشا پیش عید سعید قدیر رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت میگم و به اطلاعتون میرسونم که همکاران ارجمند بنده در واحد خبر تا لحظاتی دیگه مشروع خبرها رو به سمع شما خواهند رسوند از رادیو فرهنگ. بعد از خبرها در خدمتون خواهیم بود، همراه باشید. ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تقدیم از 34 برگزیده 22 جشنواره تولیدات مراکز استانهای رسانه ملی با حضور رئیس صدا و سیما در بجنورد.
آغاز به کار 32 جشنواره بین المللی فیلم کودکان و جوان از امروز در اصفهان.
و در آستانه عید سعید قدیر خم، مراسم ویژه ششمین جایزه هنری قدیر با تقدیر از 4 چهره هنری کشور در موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام برگزار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم محمدی و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما با حضور رئیس رسانه ملی و با معرفی برترین‌ها در بجنورد به کار خود پایان داد. همکارم همامی از مرکز خراسان شمالی گزارش می‌دهد.
در آیین اختتامیه جشنواره‌ای که استان خراسان شمالی آن را میزبانی می‌کرد، فارس و خوزستان به صورت مشترک با دریافت بیشترین هدهدهای جشنواره مرکز برتر معرفی شدند. رئیس رسانه ملی در آیین اختتامیه 22 جشنواره تولیدات مراکز استان‌های صدا و سیما با اشاره به شکست‌های پی در پی دشمنان و پیروزی‌های جبهه مقاومت و اقتدار ویژه جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت ایران در پناه مقاومت به آرمان‌های بزرگ خود دست می‌یابد.
ما در قبال آرایش رسانه‌ای اونها یک آرایش رسانه‌ای هوشمندانه طراحی کردیم. رسانه ملی همچنان حدود 80% دیده میشه و در اعتماد بالایی وجود داره.
دکتر علی عسکری بیانیه گام دوم انقلاب را به عنوان یک سند مرجع در برنامه سازی دانست و بهره برداری از آن در تولیدات، انعکاس خدمات خالصانه گروه های جهادی، پرداختن به موضوع حجاب و عفاف و نقش آفرینی فعالانه ستاد رسانه رونق تولید را از جمله مأموریت های مهم مراکز استانی صدا و سیما برشمرد.
در استان ها این ستاد رونق تولید رو جدی بگیرن، با استانداران محترم که مسئولان حاکمیت در استان هستند جلسات رو محکم بگذارم و طرح پیشرفت و تولید و اشتغال رو طراحی کنم و در کنار استاندارهای محترم این رو جلو ببرم.
رئیس سازمان صدا و سیما در بخش دیگری از سخنان خود گریزی هم به انتخابات اسفند ماه امسال زد.
همه مراکز استانهای ما میباید برای این که مردم مشارکت بیشتر داشته باشند تلاش کنند و از همه بالاتر حفظ بی‌طرفی.
آیین اختتامیه جشنواره فرصتی برای قدردانی از خانواده معظم شهدای استان هم بود. در پایان این مراسم هدهد جشنواره به سمت استان اردبیل به پرواز درآمد.
32 جشنواره بین المللی فیلم کودکان و جوان از امروز در اصفهان آغاز می شود. دبیر این جشنواره گفت امسال گزیده ای از فیلم های کودک و نوجوان همزمان در تعدادی از شهرهای دیگر نیز اکران خواهد شد. علیرضا تابش در گفتگو با همکارم واحدی افزود:
32مین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان همزمان با عید سعید قدیر 28 مرداد ماه در شهر تاریخی اصفهان دار میشه.
امسال اکران فقط در شهر اصفهان یا همزمان در شهر دیگه ما داریم اکران ها رو؟
خوشبختانه امسال با تدابیری که سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اندیشیدن ما شاهد اکران همزمان گزیده فیلم های سینمایی پخش شده در جشنواره اصفهان هستیم.
چه تعداد فیلم اومده و در نهایت چه تعداد برگزیده خواهد شد؟
ما 158 فیلم سینمایی رو در 8 روز در 11 سالن در شهر اصفهان نمایش میدیم. از مجموع اینها 30 جایزه رو به فیلم‌های برگزیده خواهیم داد در بخش‌های مختلف و با گرایش‌های مختلف. خوشبختانه امسال فیلم‌های متنوع خیلی خوبی سراسر جهان به تحویلخانه جشنواره رسید و فکر کنم یکی از متنوع‌ترین دوره‌های جشنواره داشت از حیث اینکه آثار فیلم کوتاه، پویانمایی و فیلم‌های داستانی و سینمایی به تنوع بیشتری امسال در جشنواره بچه‌ها می‌تونن فیلم‌ها رو ببینن.
همزمان با 32مین جشنواره فیلم کودک و نوجوان، 7 اثر در بخش فیلم‌های مرمت شده سینمای کودک و 5 اثر در بخش فیلم‌های خاطره انگیز جشنواره به نمایش در می‌آیند. بر این اساس فیلم‌های مرمت شده سازدهنی، خانه دوست کجاست، نیاز، داستان‌های شاهنامه، شهر موش‌ها، دزد عروسک‌ها و پاتال و آرزوهای کوچک در پردیس سینمایی چهار باغ، سالن 40 ستون و اصفهان سیتی سنتر چهار به نمایش گذاشته می شوند. همچنین فیلم های یکی بود یکی نبود، خواهران غریب، کلاه قرمزی، گربه ی آواز خان و شهر موش ها نیز 5 فیلمی هستند که در بخش فیلم های خاطر انگیز نمایش داده می شوند. این فیلم ها قرار است در پردیس هنر اصفهان اکران شوند. 32مین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان تا 4 شهریور در اصفهان ادامه دارد.
در روز عید سعید قدیرخان تلویزیون فیلم های سینمایی شاد و مفرحی را روی آنتن شبکه های مختلف سیما خواهد برد. فیلم سینمایی لیموترش به کارگردانی سید جواد رضویان فردا ساعت 9 صبح و فیلم سینمایی چک برگشتی به کارگردانی سیروس مقدم ساعت 16 از شبکه 1 سیما پخش خواهد شد. فیلم سینمایی راننده به کارگردانی ادگار رایت هم ساعت 1:45. فیلم تلویزیونی کفش به کارگردانی مرتضی آسمانی ساعت 8 و فیلم تلویزیونی تصمیم به کارگردانی محمد عزیزی ساعت 17 روی آنتن شبکه 2 سیما می رود. شبکه 3 سیما نیز با فیلم به قید قرعه به کارگردانی علی جعفرآبادی ساعت 14:30 فردا مهمان خانه های مخاطبان خود می شود. شبکه 4 سیما، شبکه فرهیختگان هم فیلم سینمایی هتل بزرگ بوداپست به کارگردانی وس اندرسون را ساعت 10:30 پخش می کند. فیلم های سینمایی نرم خرس شمالی به کارگردانی ریچارد فین ساعت 8:30 و رژیم طلایی به کارگردانی رضا صبحانی ساعت 13:30 از شبکه 5 پخش می شود. فیلم سینمایی کلاهی برای باران به کارگردانی مسعود نوابی هم ساعت 13:30 از شبکه شما پخش خواهد شد. شبکه امید فیلم سینمایی موگلی اسطوره جنگل به کارگردانی اندی سرکیس را ساعت 18 روی آنتن می برد. فیلم های سینمایی و تلویزیونی دنیای خیالی دخترم، لونه زنبور، پیکو، جهنده، مرد عنکبوتی شگفتانگیز، شاخگلی برای عروس و قابسنی هم فردا در روز عید قدیر خم از ساعت 11:00 تا 23:00 از شبکه نمایش روی آنتن می رود.
در آستانه عید سعید قدیر خم ویژه برنامه 6مین جایزه هنری قدیر با تقدیر از 4 چهره هنری کشور در موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام برگزار شد. در این برنامه احمد عبدالرضایی خوشنویس ناماشنا برای خلق آثاری با موضوع امام علی علیه السلام، حبیب الله صادقی نقاش و استاد دانشگاه برای خلق آثار متعدد هنری با موضوع امیرالمومنین علی علیه السلام، ابراهیم ظریف صنایعی هنرمند آینه کار برای آینه کاری و ساخت صحنه حضرت فاطمه سلام الله علیها در نجف اشرف و احمد علوی شاعر آینی برای سرودن اشعار بسیار در وصف حضرت علی علیه السلام جایزه هنری قدیر را دریافت کردند.
همچنین در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از آثار هنرمندان عرصه‌های مختلف با موضوع امیرالمومنین علی علیه السلام در موزه هنرهای دینی امام علی به نمایش درآمد. گفتنی است جایزه هنری قدیر نکوداشت هنرمندان و پژوهشگرانی است که در زنده نگه داشتن عنوان قدیر و ترویج نگاه و سیره امیرالمومنین علی علیه السلام آثار با کیفیت و تاثیرگذاری خلق کردند.
در آستانه عید امامت و ولایت، مردم مؤمن در مناطق مختلف کشور شاهد بازسازی واقعی بزرگ قدیر خم هستند. عضو شورای سیاستگذاری بازسازی قدیر خم با اشاره به بازسازی این واقعی مبارک در 130 نقطه از کشور به همکارم جعفر آبادی گفت مردم ولایت مدار در نقاط مختلف کشور برای اطلاع از محل بازسازی واقعی قدیر می توانند به نشانی اینترنتی alyoum.ir مراجعه کنند. آقای خسروی:
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر احیای بازسازی واقعی قدیر، ستاد بازسازی واقعی قدیر برنامه ریزی میکنن. اجرای این برنامه رو به شکل یک نمایش زنده در سراسر کشور، سال هاست که این برنامه داره انجام میشه. در کنارش برنامه حاشیه‌ای مثل اسکای صلواتی، اطعام و مسابقات هم برقرار هست. اصل برنامه به این شکل از عید سعید قربان تا عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم در حضور مردم توسط خود مردم و پشتیبانی نهادهای انقلابی مثل بسیج، سپاه، صدا و سیما، ارشاد و بقیه نهادهای انقلابی نمایش‌های زنده‌ای از حادثه و اتفاقی در روز بزرگ افتاد مبنی بر جانشینی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام توسط پیامبر در 130 نقطه کشور به صورت زنده اجرا خواهد شد. همینطور در 30 نقطه از محل زندگی اهل تسنن عزیز هم این برنامه‌ها برقرار خواهد شد که با استقبال خیلی خوبی هم مواجه شده. امسال هم در روزهایی که در دهه امامت و ولایت هستیم برنامه برگزار خواهد شد، اخصاً در روز عید سعید قدیر خم که انشاءالله مردم عزیزم بیان استفاده بکنن از برنامه انشاءالله. و چند برنامه اصلی ما در سراسر کشور داریم، از جمله برنامه در شهرستان پرند انجام میشه، جزء برنامه‌ای است که صورت ویژه و کامل داره. دوستان دارن برنامه‌ریزی میکنن که انشاءالله اجرا بکنن.
در تهران در کجا برگزار میشه؟
در تهران در دو نقطه توسط بسیج تهران داره برگزار میشه. برنامه‌ریزی شده یکیش در غرب تهران هست، یک در شرق تهران. سایت الیوم که متعلق به ستاد هست، تمام آدرس‌های مکان‌هایی که قرار داشت برنامه برگزار بشود و گزارش برنامه‌هایی که برگزار شده است رو مردم عزیزمون اونجا میتونن رویت بکنن و در جریان قرار بگیرن.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب از امروز به زبان‌های روسی، اسپانیایی و فرانسوی قابل دسترس است. معاون هماهنگی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب با اعلام این خبر به همکارم جعفر آبادی گفت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب زبانهای دیگر نیز در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد. آقای عطارزاده:
مراسم رونمایی از سایت های روسی، فرانسه و اسپانیایی پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله رزما خامنه ای امروز دوشنبه 28 مرداد ماه در محل مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار میشه. در این مراسم که آقای دکتر سید کمال خرازی رئیس شورای روابط راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم شرکت میکنن، با حضور اصحاب رسانه این سایت ها به صورت رسمی فعالیت خودشون رو آغاز خواهند کرد.
یعنی برای نخستین باری که این کار میخواد انجام بشه؟
بله، این سایت ها نخستین باره. ما قبلا مثلا 82 که سایت فارسی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آقا راه اندازی شده، خامنه‌دادهای آر، بعد صفحاتی در فضای مجازی به زبان های مختلف داشتیم که صرفا بیانات آقا یا اخبار مرتبط با آقا رو ترجمه میکردن. سایت های جدید غیر فارسی ما علاوه بر ترجمه بیانات و خبرها، تولید محصول، پادکست، نماهنگ، کلیپ، پوستر، اینفوگرافیک و سایر محصولات رسانه‌ای رو دارند و این سایت برای اولین بار افتتاح میشه. قبلا سایت عربی و انگلیسی پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رونمایی شده بود که امروز سایت ها به زبان فرانسه، اسپانیولی و روسی رونمایی میشن و به زودی به سایر زبان هایی که داریم به ویژه اردو و چند زبان دیگه هم انشالله راه اندازی خواهند شد.
نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخوانی با اجرای همکارم خانم یوسفی.
نشر اسم رمانی تازه از مریم بصیری را با عنوان عروس قریش روانه بازار کتاب کرد. در این رمان برای نخستین بار نویسنده به سراغ مادر بزرگوار پیامبر اسلام رفته و روایتی لطیف از زندگی این بانوی بزرگوار را از ولادت تا وفات به رشته تحریر درآورده است و بنابر اعلام ناشر مریم بصیری که تاکنون از وی آثار متعدد داستانی و پژوهشی منتشر شده برای نگارش این اثر صحت روایات تاریخی آن را از جلسات متعددی که با اساتید تاریخ اسلام داشته و منابع محدودی که درباره حضرت آمنه و عبدالله ابن عبدالمطلب وجود دارد به صورت کامل مورد بررسی قرار داده. در بخشی از این رمان می‌خوانیم: خبر باد و باران در مکه پیچید، خبر از سر کوه صفا تا مروه بر بال باد رفت و در دامنی ابو قبیس همراه باران روان شد و همه دریافتند زیباترین جوان شهر به خواستگاری زیباترین دختر مکه رفته است. اما هنوز بودند دخترانی که به شنیده هایشان باور نداشتند و باری دیگر در دلهایشان عبدالله را صدا می زدند. عبدالله جوان نایستاد، دیگر هیچ ابلیسی نمی توانست پایش را سست کند، دیگر هیچ سخنی دلش را به درد نمی آورد، دیگر خیالش راحت شده بود که کسی کاری به او ندارد. اما انگار هنوز کسی کارش داشت که دوباره صدایش زد: عبدالله. زیر لب قرید و به طرف صدا سرچرخاند. دوستان خوبم، زبان کتاب زبان مهربانی و آرامش است.
آموزش و پرورش چه پول داشته باشد چه نداشته باشد، استخدام معلمان حق و تدریس باید در مدت 3 سال انجام شود. معاون وزارت آموزش و پرورش با بیان این مطلب گفت نقدهایی درباره بکارگیری آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی یا برخی از مربیان پیشتابستانی مطرح بود، اما اکنون تبدیل وضع آنها قانون است و ما موظف به اجرای آن هستیم. آقای الله‌یار ترکمن تاکید کرد از مهر روند جذب این نیروها آغاز می شود.
امروز سال روز کودتای ننگین 28 مرداد است. کودتایی که در سال 1332 با طرح و حمایت سازمانهای جاسوسی انگلیس و آمریکا و با اجیر کردن عده اراذل و اوباش موجب سقوط دولت مصدق شد. این کودتا باعث شد تا استعمار همچنان به بقای خود در ایران ادامه دهد. همکارم مختاری نگاهی دارد به این رویداد مهم تاریخ معاصر ایران.
نهضت ملی شدن صنعت نفت برهه‌ای عبرت‌آموز در تاریخ معاصر ایران است. پیروزی در ملی کردن صنعت نفت ایران در سال 1329 نقطه عطفی در تاریخ ایران بود، اما حوادث بعد از آن و دست کم گرفتن توطئه‌های بیگانگان موجب شکست این نهضت شد و سال‌های متمادی کشور را به کام استعمار فرو برد. کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد که با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و سازماندهی اراذل و اوباش تهران صورت گرفت، نشان می‌دهد دست کم گرفتن دشمن و یا اعتماد به آن چه آسیب‌هایی می‌تواند به همراه داشته باشد. شاهدان عینی از روزهای منجر به کودتای 28 مرداد می‌گویند:
سر کوچه منزلمون بودم در نزدیک میدان حسن آباد که دیدیم ماشین‌های ارتشی میاد عبور می‌کنه و سربازا هستن که با تفنگ آماده و عده زیادی هم مردم هم که جمع شده بودن در کمال تحیر نگاه میکردن.
دم دانشگاه بودم، فوری از خیابون رفتم خیابون کاخ و عرض کنم که به در خونه دیگه مستده که صدای توپ آمد. دیدیم صدای گله هایی که با تانک زده میشد کاملا به گوش میرسید، جوری که اصلا تکون بخورد این صدای کتان. یه سرهنگ ممتازی بود، شاید فوت شده خدا بیامرزه، ایشون فقط 3 تانک داشت که از خونه دکتر مصدق دفاع کنه و قوای که مربوط بودن به کودتا 32 تا تانک داشتن تمام دور خونه که مصدق این تانک ها مرتب دور میزنن میخوردن به در دیوار خراب میکنن توپ در میکنن. ما اونجا بسیدیم در خونه دور که مصدق که من دیدم ریختن تو خونه دور که مصدق و این خونه رو عرض کنم غارتش کردن.
آقای توکلی مورخ و نویسنده تاریخ معاصر میگوید از 25 مرداد نشانه های کودتا آشکار شده بود، اما دولت مصدق اقدام خاصی برای جلوگیری از کودتا نکرد.
در این فاصله 3 روزه ما شاهد این واقعیت هستیم که دولت مصدق واقعا تلاش درخور در برخورد با کودتا نکرد. از مردم دعوت نکردن، از نیروهای مذهبی دعوت نکردن. آقای کاشانی علی‌رغم اینکه تأکید کرد که ما حاضریم دوباره مردم رو به خیابون بیاریم، ایشون نپذیرفتیم مسئله رو.
اسناد محرمانه‌ای که چند سال پیش از آرشیو اسناد ملی انگلیسی‌ها خارج شد نشان می‌دهد انگلیسی‌ها برای ساقط کردن دولت مصدق از آمریکایی‌ها کمک خواستند و آمریکایی‌ها هم درخواست انگلیس را اجابت کرده‌اند.
نهضت ملی شدن صنعت نفت اگر علما نبودند و انگیزه دینی نبود قطعا پیش نمی رفت، اینو همه بدونن. در مقدمه این نهضت آیت الله کاشانی بود، پشتیبان او مرجع تقلیدی مثل مرحوم آز محمد تقی خونساری در قم بود. مروجان این فکر در قم یک جمعی در مشهد ما یک عالم دینی، یک منبری درجه یک و یک فعال مذهبی گوینده متفکر درجه یک، اینا مروجین نهضت ملی بودن، مردم آمدن به خاطر دین. بعد که مرحوم کاشانی رو جدا کردن، علما رو طرد کردن، مذهبی ها رو کنار گذاشتن، مصدق شکست خورد. تا دین بود، تا عنصر ایمان دینی بود، حرکت به جلو بود. وقتی او ازش گرفته شد، حرکت متوقف شد، شکست خورد، تبدیل به عکس شد. یک آمریکایی با یه چمدان اسکناس آمد تو تهران، همه قضایا رو به هم زد.
کودتای 28 مرداد به ما آموخت سهل‌انگاری غفلت و بی‌توجهی به نیات دشمنان در هر زمانی می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای یک ملت داشته باشد و این می‌تواند عبرتی برای همیشه تاریخ باشد.
از سراسر گیتی
هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وس را تصویب کرد. هیئت دولت همچنین از تلاش‌های مؤثر و تعیین کننده صنایع دفاعی قدردانی کرد. در جلسه هیئت دولت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آستانه فرارسیدن 31 مرداد روز صنعت دفاعی، گزارشی از پیشرفت‌های عرصه دفاعی کشور در سال گذشته ارائه کرد.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت تمام مادیانی که تا پایان مهر برای پرداخت اصل مالیات اقدام کنند 100% جرایم آنها بخشیده می شود.
دو ایستگاه بسیج و میدان محمدیه از خط 7 متروی تهران امروز راه اندازی می شود.
نماینده ولی فقیه در امور حج و سرپرست حجاج ایرانی گفت برقراری مجدد سفر عمره برای زائران ایرانی منوط به تأمین شرایط از سوی عربستان از جمله حمایت کنسولی از زائران ایرانی است.
نیروی انتظامی در اربعین امسال از 30,000 نیروی پلیس برای برقراری امنیت و تسهیل در سفر زائران ایرانی استفاده می کند. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفت امسال با بازگشایی مرز خسروی تعداد نیروهای پلیس افزایش خواهد یافت.
وزیر امور خارجه کشورمان که در چارچوب سفر به 3 کشور اروپایی به فنلاند رفته است، در بدو ورود به هلسینکی گفتگو درباره تعهدات اروپا در برجام و مسائل منطقه‌ای و دو جانبه را اولویت گفتگوهایش اعلام کرد. آقای ظریف تاکید کرد اتحادیه اروپا در چارچوب برجام تعهداتی دارد که باید آنها را اجرا کند. وزیر امور خارجه کشورمان امروز در فنلاند با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر توسعه همکاری و تجارت خارجی این کشور دیدار می کند. آقای ظریف پس از فنلاند به سوئد و نروژ سفر خواهد کرد.
و صدها سودانی علیه عادل الجوبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان که برای حضور در مراسم امضای توافق درباره انتقال حکومت به غیر نظامیان به خارتوم سفر کرده بود، شعار مرگ بر سعودی سر دادند.
کارشناس سازمان هواشناسی و گزارش وضع هوا.
برای 3 روز آینده تو اغلب مناطق کشورمون جوی آرام و آسمانی صاف و آفتابی رو داریم. ضمن اینکه دیگه برای بعد از ظهر و شب‌ها میتونم بگم برای امشب در برخی نقاط آذربایجان غربی، شمال کردستان انتظار رگبار پراکنده باران رو داریم. در جنوب کشورمون هم برای امشب در جنوب کرمان، شمال و غرب فارس و جنوب شمال و غرب هرمزگان و جنوب فارس برای امشب گاهی حالا رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو دارن و برای تهران که آسمان صافه گاهی هم در طول روز وزش ملایم باد رو داریم و بیشینه دما در ایستگاه مهرآباد به 36 درجه بالای صفر میرسه.
در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر افق تهران ساعت 13:08 دقیقه است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
پیشا پیش فرارسیدن عید سعید قدیر، عید ولایت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به شما تبریک میگم.
سحرگه یار والا در نماز، در سحرگه یار والا در نماز، با مناجات و نگاهی پر ز راز، با مناجات و نگاهی پر ز راز، اشک چشمش شبنم سجاده ها، اشک چشمش شبنم سجاده ها، در نمازش نغمه های دل نواز، در نمازش نغمه های دل نواز، امیر کوچه های شهر صدای پای آفتا، یله قلندران دل ندای نیکی و سبا، امیر مومنان علی ای از تبار آسمان، تمام برکت زمین شکوه و زینت جهان، شکوه و زینت جهان. کلام پاک حق رفیق ناله های شب، طبیب درد بی کسان، علی حماسه عرب، علی حماسه عرب، رفیق بغض نخل ها، امیر تیغ ذوالفقار، عدالت و بیان عشق، علی همیشه برقرار، علی همیشه برقرار، امیر مؤمنان علی، حقیقتی هماره ای، تو خانه زاد کعبه ای، به لطف حق اشاره ای.